صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. جمعه 13 دی ماه 1392 سوم ژانویه 2014 میلادی با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر جمعه با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه گی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا و روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما آسمان ایران این روزها خاکستری‌تر و ابری‌تر از همیشه است و از امروز در بیش از 24 استان کشور درجه حرارت به کمتر از 0 درجه خواهد رسید. در همین حال مسئولان از کمبود گاز خبر دادند و بدین ترتیب گرم کردن خانه ها هم کار آسانی نخواهد بود. چهارمحال بختیاری با منهای 14 درجه زیر صفر سردترین استان ایران است و استان هرمزگان با دمای 22 درجه گرمترین استان. آلودگی هوا در تهران هم همچنان ادامه داره، گرچه بارندگی ها سبب شده کمی از آلودگی کاسته بشه. امروز هم همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، محمد زرقامی در تحریریه و حسنی مسئول فنی تلاش کردند تا 90 دقیقه برنامه متنوع رو برای شما تدارک ببینن. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین خبرهای صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از عراق آغاز می‌کنیم. شبه نظامیان مرتبط با القاعده بخش‌هایی از دو شهر رمادی و فلوجه در غرب عراق را به تصرف خود درآوردند و بنابر آخرین گزارش‌ها درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در فلوجه همچنان ادامه دارد. درباره آخرین تحولات عراق در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. شمار قربانیان انفجار دیروز در جنوب بیروت به 6 کشته و 60 زخمی رسید. این انفجار عصر دیروز در حومه جنوبی بیروت معروف به زاهیه روی داد و به گفته وزارت کشور لبنان عامل آن به احتمال زیاد خودروی بمب‌گذاری شده به رانندگی فردی انتحاری بوده است. درباره این انفجار نیز در صبحانه با خبر امروز بیشتر خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیروز پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 زندانی بازداشتگاه بگرام به تعویق بیفتد. یک هیئت ویژه هفته گذشته اعلام کرد 650 تن از زندانیان بگرام به دلیل در دست نبودن شواهد کافی مبنی بر فعالیت‌های تروریستیشان باید آزاد شوند. با این حال چند سناتور آمریکایی از دولت افغانستان خواسته بودند 88 تن از این زندانیان که به گفته این سناتورها تهدید امنیتی هستند آزاد نشوند. سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که عراق در سال 2013 شدیدترین خشونت‌های 5 سال گذشته را تجربه کرده و در این سال نزدیک به 8900 عراقی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت اعزامی سازمان ملل به بغداد دیروز اعلام کرد که در سال 2013 7800 شهروند عراقی و 868 نیروی امنیتی عراق در مجموع کشته شدند. یک نماینده مجلس ایران از شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی به عنوان عامل پشت پرده حمله اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت نام برد. به گزارش خبرگزاری مهر، منصور حقیقت پور معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که ماجد الماجد عامل فرماندهی این اقدام با بندر بن سلطان در تماس بوده و از پشتیبانی و تدارکات او بهره برده است. این در حالی است که روز پنجشنبه روزنامه الحیات به نقل از سفیر عربستان سعودی در لبنان نوشت که سعودی‌ها از بازداشت ماجد الماجد استقبال کردند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران با اعلام موجودیت کمیته‌ای برای تسهیل صدور ویزا برای گردشگران خارجی گفت باید راهی برای استفاده این گردشگران از آب‌های خلیج فارس پیدا شود. به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی روز چهارشنبه از صف گردشگران علاقه‌مند به سفر به ایران در کشورهایی چون آلمان و ایتالیا سخن گفت و بر فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای میزبانی این گردشگران تاکید کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چند مورد اختلاف درباره توافق ژنو باقی مانده که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. معاون وزیر خارجه ایران توافقنامه هسته‌ای ژنو را مثبت خواند و گفت به محض اینکه این مسائل حل شود تاریخ برای شروع اجرای آن نهایی خواهد شد. خانم کریمی،
سپاسگزارم آقای جعفری. اما همچنان همراه ما بمونید تا خبرهای بیشتری از عراق را برای ما بگید و ما در صبحانه با خبر امروز این گزارش ها رو خواهید شنید. نیروهای القاعده بخشهایی از استان انبار عراق را تصرف کردند. شش کشته و 60 زخمی حاصل جدیدترین عملیات انتحاری در بیروت. افزایش انتقاد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی از پرداخت یارانه و گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همراه هستیم با همکارم حسن جعفری. آقای جعفری، همونطور که شما پیش از این هم اشاره کردید، درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق شدت پیدا کرده. آیا خبرهای بیشتری در این مورد منتشر شده؟
آخرین خبرهایی که هست، غروب گذشته یک مقام وزارت کشور عراق گفتش که بخش کامل شهر فلوجه به دست نیروهای مرتبط با القاعده افتاده و قسمت‌های زیادی از شهر الرمادی، هر دو در استان انبار در غرب عراق، دچار این وضعیت شدند. خبرگزاری فرانسه گفته که وضعیت در الرمادی کمی بهتر شده، اما در فلوجه نبردهای سنگینی در جریان هستش بین نیروهای دولتی، یعنی نظامیان و ارتش عراق، که از هوا و زمین این بعضی از این مواضع رو تحت بمباران قرار دادن و همینطور عشایری که مرتبط با دولت هستند و قرار استش که با نیروهای مرتبط با القاعده مبارزه بکنند. این درگیری‌ها در مورد رمادی خبرهای زد و نقیزی هست که آیا ارتش عراق موفق شده که نیروهای مرتبط با القاعده، یا دقیق‌تر امارت اسلامی شام و عراق، نیرویی که به تازگی به استان، یعنی به شهرهای استان الانبار واقع در غرب عراق وارد شده. هنوز خبرهای منتشر نشده در مورد رمادی، اما در مورد فلوجه مطمئن هستیم که نبردهای سنگین بین دو طرف همچنان در جریان هست.
اما آقای جعفری، سرمنشأ این درگیری‌ها کجا بوده و از چه زمانی شروع شده؟
شروع اولیه را اگر بخوام این که به یک سال پیش برمیگرده، از سال گذشته سنی مذهب هایی که در استان انبار زندگی میکنن، استان انبار بیشتر سنی نشین هست، نسبت به سیاست های دولت نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق، به شدت انتقاد داشتند و چادرهایی در اعتراض به سیاست های دولت برپا کرده بودند در منطقه الرمادی و همینطور شهرهای دیگر استان انبار. اما از روز دوشنبه، یعنی 4 روز پیش، دو اتفاق افتاد که این درگیری‌ها تشدید شد. اتفاق اول این بود که در صبح دوشنبه یک نماینده سنی مذهب مجلس به نام احمد الالوانی دستگیر شد توسط مقام‌های امنیتی، نیروهای امنیتی، که منجر به درگیری هم شد. 5 کشته هم بر جای گذاشت. عصر روز دوشنبه هم هنگامی که ماموران امنیتی حمله کردند به چادرهای معترضان، 14 نفر کشته شدند و این درگیری‌ها از روز دوشنبه عملاً میشه گفتش که منشأ جدید تشدید این درگیری‌ها به حساب میاد.
آقای جعفری، به بازداشت یک نماینده سنی مجلس عراق اشاره کردید، اما دیروز هم خبرهای منتشر شد در مورد اینکه یک روحانی شیعه بازداشت شده. به نظر میرسه که بازداشت شیعیان در عراق چندان زیاد اتفاق نمیفته و کم سابقه هستش. دلیل این بازداشت چه بوده؟
همینطور است که شما گفتید، کم سابقه بوده. بعضی از ناظران احتمال دادن که شاید دولت شیعی نوری المالکی با بازداشت این روحانی شیعی به نام واثق البتات، رهبر جیش المختار، گروهی که مرتبط با ایران هست گفته میشه، گفته شده، بعضی از ناظران این احتمال رو دادن که شاید برای آرام کردن آقای مالکی دست به این اقدام زده. روز پنجشنبه بود که سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد که یک روز قبل‌ترش، روز چهارشنبه واسق البتات در مناطق حومه بغداد بازداشت شده. پیش از این واسق البتات و گروهش یعنی جیش المختار در منطقه غرب عراق در همین مناطق سنی نشین رمادی، فلوجه و برخی دیگر از مناطق درگیری هایی داشتن، هم با عشایری که در اونجا هستن مرتبط با القاعده و همینطور با امارت اسلامی شام و عراق که اونها هم گروه های مسلح مرتبط با القاعده هستن. در مورد ادامه این درگیری ها خیلی از کشورها ابراز نگرانی شدید کردند، سازمان ملل همینطور. و یه نکته دیگه، این درگیری ها و تشدید درگیری ها دو روز بعد از این داره به اوج خودش میرسه که سازمان ملل آخرین گزارش ها و آمار جدید خودش رو منتشر کرده، 2013 رو بدترین سال در طول 5 سال گذشته اعلام کرده. همونطور که در خبرها هم شنیدی 7800 نفر در طول فقط یک سال کشته شدن در عراق، در طول 5 سال گذشته مرگبارترین سال در عراق به حساب میاد.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدی، در انفجار روز پنجشنبه در جنوب بیروت 6 تن کشته شده و حداقل 60 نفر زخمی شدند. منابع امنیتی و وزارت کشور لبنان گفتند که به احتمال زیاد یک فرد انتحاری عامل این انفجار بوده. این بمب در منطقه تحت کنترل حزب الله منفجر شده. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا برای ما از جزئیات بیشتر این خبر بگه. صبحتون بخیر آقای جزایری.
صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. بله، انفجار ساعت 4:10 به وقت محلی بیروت رخ داد در منطقه زاهیه یا همون حومه جنوبی بیروت. نزدیک بود محل انفجار به یکی از مربع‌های امنیتی حزب الله در منطقه زاهیه. با وجود تدابیر شدید امنیتی در این منطقه و وجود ایستای بازرسی ارتش این انفجار روی داده. آخرین آمار از کشته شدن 6 نفر حکایت میکنه و زخمی شدن بیش از 60 نفر. اینطور که گزارش شده 3 نفر از کشته شدگان زن هستند که یکیشون کودک بوده، گویایی که از بانوان کودک بوده. به علاوه این نیروهای امنیتی و همچنین وزیر کشور لبنان این احتمال دادن که انفجار انتحاری بوده باشه، چرا که اولا در منطقه جای پارک کردن خودرو وجود نداره و خودروی منفجر شده در وسط خیابون بوده که انفجار رخ داده. دوم، بقایای جسد یک نفر در خودرو پیدا شده که میگن احتمالاً عامل انتحاری بوده.
آقای جزایری، آیا مشخص شده که چه گروهی عامل این حمله بودن و یا سرنخ‌هایی در این موضوع پیدا شده؟
هنوز عامل انفجار مشخص نشده به طور دقیق و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته، اما چند مورد وجود داره. یکی این که منابع رسانه‌ای لبنان به نقل از منابع امنیتی و ارتش خبر دادن که از 10 روز پیش مشخصات خودرویی که در اون بمب کار گذاشته شده بوده توسط فرمانده ارتش به واحدها ابلاغ شده و گفته شده بود که احتمالاً این خودرو قرار است بمب‌گذاری بشه. این یکی از سرنخ‌هایی هست که میتونه به عامل انفجار برسونه نیروهای امنیتی رو. دوم، اینکه دستگیری هایی صورت گرفت در منطقه ترابلس، در یکی از مجتمعهایی که سوری ها در اون سکونت دارن، و 13 نفر بازداشت شدن. 13 نفری که گفته میشه با گروه های مسلح در ارتباط بودن و به نظر میرسه این هم ارتباط داشته باشه با انفجار. سوم، خبرگزاری یونایتد پرس به نقل از منابعی در القاعده، گروه های مرتبط با القاعده در اردن، گفته که دولت اسلامی عراق و شام و همچنین گروه النصره که در سوریه در حال نبرد هستند اعلام کردن که رسما میخوان وارد جنگ مسلحانه در لبنان بشن، دست به عملیات بزنن و این عملیات خودشون رو در لبنان تا زمان خروج حزب الله لبنان از سوریه ادامه خواهند داد.
و آقای جزایری، برای ما بگید که واکنش ها به این انفجار چی بوده؟
واکنش ها گسترده بوده و عمدتاً در پی محکومیت بودند. هم رئیس جمهور لبنان آقای میشل سلیمان در بیانیه‌ای که داده محکوم کرده انفجار و گفته دستی که در زاهیه دست به این انفجار زده همون دستی هست که در سایر مناطق لبنان دست به جرم و جنایت میزنه. هم آقای نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان محکوم کرده و گفته که این آتش یک زمینه داره در لبنان و اون اختلاف‌ها میان گروه‌های لبنان لبنانی هست و اگر بخوایم دامنه این آتش گسترده نشه باید لبنانی ها به اختلافات خودشون پایان بدن. معاون دبیر کل حزب الله هم در گفتگو با شبکه المنار شیخ نعیم قاسم خواستار اون شده که لبنانی ها اختلافات خودشون کنار بگذارن و دولت وحدت ملی تشکیل بدن، چرا که لبنان بیش از یک ساله که دولت نداره. در مقابل گروه 14 مارس و به طور مشخص شخص آقای فؤاد سنیوره دبیر کل این گروه محکوم کرده و گفته این انفجار کار تکفیری ها بوده. سعد حریری هم محکوم کرده و گفته البته برای اینکه زمینه این انفجارها پیش نیاد باید حزب الله از سوریه خارج بشه.
سپاسگزارم آقای جزایری، همچنان در برنامه همراه ما بمونید.
سپاس از شما.
پیش از این که با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش بدیم، فرصتی هست تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم. 2420-733-595-555 و همینطور 2079-26-011-57-30 شماره های پیامکی رادیو فردا است. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
تا حالا نماینده های مجلس آقا، چون آقای احمدی نژاد نظرش به آقا مقام معظم نزدیک بود، مشکلی نداشتن. خب بعضشون هم خوب بود. حالا که آقای روحانی اومده و یه منفذ کوچکی باز شده، چنون دائم سوال میکنن و هنوز نیامده، همینجوری تمام روز سوال دارن و استیضاح میکنن و به مجلس فرا میخونن، میخوان که این دولت و این کابینه را وادار کنن که نظرشون با آقا نزدیک باشه. چون آقا اگه نمیخواست کافی بود یک کلام مثل سابق بفرمایند که کشش ندین، تمام میشد. ولی حالا مثل این که قراره که کشش بده.
خواستم یه مطلبی رو جهت اطلاع خواص عوام بگم. این که در ایران هیچ چیزی از نوع حکومتیش آخر عاقبتی نخواهد داشت. حتی هنرمند حکومتی، قاضی حکومتی، نمیتونم بازاری حکومتی، حتی میلیاردر حکومتی آخر عاقبتش همینه که میبینیم. بابک زنجانی.
یک فردی در ایران به نام عبدالصمد که مسئول فیلترینگ در ایران هست گفته که فیسبوک باید فیلتر بشه چون برای جامعه ایرانی ضرر داره. آقای عبدالصمد، فقط شما را کم داشتیم، پس چرا هیئت دولت، بیت رهبری، همه آقازاده ها و آخوندزاده ها، مجلسی ها، فرزندان مجلسی ها و تمام سردارانی که حتی غیر ایرانی هستند و لاریجانی ها که غیر ایرانی هستند، اینا از فیلترینگ رد میشن و فیسبوک دارن ولی برای ملت ایران ضرر داره؟ فقط شما را کم داشتیم. یک فردی در ایران به نام عبدالصمد که مسئول فیلترینگ در ایران هست گفته که فیسبوک باید فیلتر بشه چون برای جامعه ایرانی ضرر داره. آقای عبدالصمد، فقط شما را کم داشتیم، پس چرا هیئت دولت، بیت رهبری، همه آقازاده ها و آخوندزاده ها، مجلسی ها، فرزندان مجلسی ها و تمام سردارانی که حتی غیر ایرانی هستند و لاریجانی ها که غیر ایرانی هستند، اینا از فیلترینگ رد میشن و فیسبوک دارن ولی برای ملت ایران ضرر داره؟ فقط شما را کم داشتیم.
آقای لاریجانی، سرپرست قوه قضاییه، مردم و افکار عمومی در انتظار برپایی دادگاه احمدی نژاد هستند که قرار بود اواخر آذر ماه برگزار شود. حتما این هم مثل بقیه وعده هایتون فقط شعار بود و به بایگانی رفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بالا گرفتن انتقادهای رسمی از پرداخت یارانه‌های نقدی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبره. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، تا به این پرسش پاسخ بده که با توجه به انتقادهای روزافزون مسئولان ارشد اقتصادی ایران از پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آیا میتوان گفت که دولت 11 برای ایجاد یک تغییر اساسی و قریب الوقوع در اجرای این قانون زمینه سازی میکنه؟ صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. انتقاد از چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به خصوص پرداخت ماهانه یارانه های نقدی به یکی از محورهای اصلی گفتمان اقتصادی دولت بدل شده و اینطور به نظر میرسه که دستگاه اجرایی کشور منتظر فرصت مناسبی است برای اعلام سیاستی تازه در این عرصه بسیار حساس. گفته های اخیر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای منفی پرداخت ماهانه یارانه نقدی برای اقتصاد کشور یکی از ده ها نمونه این زمینه سازی است. آماری که آقای طیب نیا ارائه میده واقعا تکون دهنده است. او میگه دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی میکنه که از این رقم فقط 1000 میلیارد تومان اون از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت ها در فاز اول به دست اومده، بقیه از سایر منابع باید تامین بشه. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه میکنه که هر سال 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم میشه، در حالی که در سال جاری سال 92 برای کل طرح‌های عمرانی کشور کمتر از 10 هزار میلیارد تومان هزینه شده. به بیان دیگر هزینه پرداخت یارانه نقدی 4 برابر هزینه ای هست که صرف طرح‌های زیربنایی و آینده ساز کشور میشه.
اما آقای خاوند، به نظر میرسه که پرداخت یارانه‌های نقدی رو نباید تنها بر اساس معیارهای صرفاً اقتصادی بررسی کنیم. پیش از این هم گفته شده که یکی از هدف‌های این طرح کمک به خانواده‌های محروم و کاهش نابرابری‌های اجتماعی.
کاش این همه هزینه به کم شدن شکاف‌های اجتماعی کمک می‌کرد. اگر به آمار ارائه شده از طرف مسئولان جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که شکاف اجتماعی در جامعه ایرانی رو به اوج‌گیری است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با ایرنا میگه که برخلاف تصور عمومی در خصوص تأثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی، مشاهده میشه نرخ تورم روستایی از تورم شهری پیشی گرفته و تورم کالاها در روستاها به حدود 45% رسیده که نشون از کوچکتر شدن سفره‌ها های روستاییان در مقایسه با شهرنشینان دارد. آقای ربیعی اضافه میکنه که این رویداد موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم، به این معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش پیدا میکنه و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت به شدت رشد میکنه و نزدیک به 50% درآمد خانوارها صرف این سه رقم میشه. میبینیم که در ایران هم مثل همه جای دنیا سیاستهای صرفاً توزیعی میتونه به نتیجهی معکوس منجر بشه.
و آقای خاوند، آیا این صحبت ها به این معناست که ممکن هستش که پرداخت یارانه‌های نقدی به زودی متوقف بشه؟
من فکر میکنم که اصل پرداخت یارانه نقدی به دلایل سیاسی حفظ میشه، ولی پرداخت همگانی یارانه های نقدی در آینده نچندان دور متوقف خواهد شد. هرچند که همه میدونند که در شرایط کشورهایی مثل ایران تشخیص خانوارهای مستحق دریافت یارانه نقدی از دیگران کاری هست بسیار بسیار دشوار.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
شنونده‌ای که خودش رو ساسوان معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که تقاضا دارم حال که بحث درمان گل‌های نوشکفته شین‌آباده است، یادی هم از گل‌های از یاد رفته دبستان درودزن بفرمایید که همان آتش بخاری دوران منحوس نهم و دهم به جان نازنینشان افتاد. آنها هم دختر هستند و همین گونه سوخته و ناقص شدند، اما کسی از آنها یادی نمی‌کند. شرمنده‌ای هم به نام فرزاد برای ما نوشته دیروز هم میهنی از جناب ظریف به خاطر حفظ منافع مردم تشکر میکرد. خدمت آن هموطن یادآوری میکنم که جناب ظریف برای مذاکره در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس اعلام آمادگی کردند. واقعا آفرین به این همه حفظ منافع. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌ها به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفه‌اش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. در پایان بخش اول صبحانه با خبر همراه میشیم با همکارم حبیب روشنزاده و جهان ورزش امروز.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز هفته 21 خود را با 3 مسابقه در اصفهان، اهواز و تهران آغاز می‌کند. در اصفهان ذوب‌آهن میزبان ملوان انزلی است. ذوب‌آهن 14 است و ملوان 8. در اهواز شهرآورد خوزستان برگزار می شود، میان فولاد خوزستان تیم رده 4 و استقلال خوزستان که در جایگاه 9 ایستاده. اما مهمترین مسابقه امروز را پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه آزادی برگزار خواهند کرد. هر دو تیم از مدعیان قهرمانی به حساب می آیند. پرسپولیس با 39 و نفت با 37 امتیاز به ترتیب اول و سومند. به گزارش شبکه خبر تیم نفت تهران در فصل جاری نتایج خوبی گرفته و یحیی گل محمدی سرمربی تیم هم میگوید
توی 10 بازی اخیرمون شکست نداشتیم و این اعتماد به نفس تیم ما رو افزایش داده. جلوی تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس هم نشون دادیم که میتونیم بازی‌های خوبی رو انجام بدیم.
در آن سو علی دایی هم قصد دارد با بیشترین امتیاز یعنی پیروزی ورزشگاه آزادی را ترک گوید، ضمن که قبول دارد نفت تهران تیم خوبی است.
دوست داریم که انشالله با حداکثر امتیاز از زمین بیایم بیرون. نفت تیم خیلی خوبیه و امسال نشون داده که خیلی حرفا واسه گفتن داره، بازی خیلی خوبی انجام داده.
هر 3 مسابقه امروز ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می شود. 5 بازی دیگر هفته 21 لیگ برتر فردا برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال امید کره جنوبی که برای 2 مسابقه تدارکاتی به جزیره کیش دعوت شده، امروز مسابقه دوم خود را به جای تیم ملی امید ایران با تیم دسته یکمی گهر درود برگزار می کند. تیم ملی زیر 22 سال ایران دچار کمبود بازیکن شده، زیرا برخی باشگاه‌های لیگ برتری بازیکن به تیم ملی امید نمی دهند و به همین دلیل گهر درود امروز به مسافه کره جنوبی می رود. جعفر نامدار بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و یکی از داوران استثنایی فوتبال کشور در کالیفرنیا درگذشت. جعفر نامدار در دهه 30 خورشیدی عضو باشگاه شاهین و همچنین عضو تیم ملی فوتبال ایران بود. او داوری را در دهه 40 خورشیدی آغاز کرد و تنها داور ایرانی بود که در 2 جام جهانی و 2 دور بازی‌های المپیک هم داوری کرد و هم کمک داوری. جعفر نامدار به دنبال بیماری سرطان در سن 79 سالگی در اورنج کانتی واقع در کالیفرنیا درگذشت. تیم‌های فوتبال رئال مادرید و پاریس سن ژرمن که تعطیلات زمستانی را در قطر می‌گذرانند، شب گذشته در یک دیدار دوستانه به مسافه یکدیگر رفتند که نتیجه این بازی به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتس 1-0 به سود رئال مادرید بود. تنها گل این بازی در دقیقه 19 توسط خوز رودریگز بازیکن رئال زده شد. در این مسابقه کریستیانو رونالدو 45 دقیقه برای رئال مادرید بازی کرد و زلاتان ابراهیموویچ 73 دقیقه در ترکیب تیم پاریس سن ژرمن بود. و باز هم در قطر در مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری دوحه شب گذشته رافائل نادال بازیکن شماره 1 جهان از اسپانیا با پیروزی بر ارنست گالبیس بازیکن اهل لتونی به مرحله نیمه نهایی رسید. نادال در نیمه نهایی با بازیکن رده 162 جهان پیتر گویوژیک از آلمان روبروست.
شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. از پرایه سرد و بارونی به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از برنامه صبحانه با خبر همچنان همراه ما بمونید. به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رسیدیم. صبحتون بخیر. نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر رو با هم آغاز میکنیم، اما پیش از اون که به روال همیشه گزارش ها رو بشنویم و ببینیم، سرخط خبرها رو از همکارم حسن جعفری میشنویم.
با سلام دوباره. شبه نظامیان مرتبط با القاعده بخشهایی از دو شهر رمادی و فلوجه در غرب عراق را به تصرف خود درآوردند و بنابر آخرین گزارش‌ها درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در فلوجه همچنان ادامه دارد. انفجارهای روز پنجشنبه در شهرهای مختلف عراق ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور عراق اعلام کرد واثق البتات، روحانی شیعه و رهبر گروه جیش المختار را بازداشت کرده است. شمار قربانیان انفجار روز پنجشنبه در جنوب بیروت پیش از این به 6 کشته اعلام شده بود، اما وزیر بهداشت لبنان این تعداد را 4 کشته اعلام کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیروز پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 زندانی بازداشتگاه بگرام به تعویق بیفتد. چین از تصمیم آمریکا برای آزادی 3 زندانی چینی از بازداشتگاه گوانتانامو انتقاد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای تسریع در گفتگوهای صلح دیروز وارد اسرائیل شد. عملیات نجات و انتقال تمامی 52 سرنشین کشتی تحقیقاتی که در میان یخهای قطب جنوب گرفتار شده بود با موفقیت پایان یافت. بنابر گزارش‌ها چین و روسیه نیز با اعزام کشتی‌هایی در عملیات خروج سلاح‌های شیمیایی از سوریه شرکت خواهند کرد. جسد یک مرد انگلیسی و یک زن نیوزیلندی که به ضرب گلوله کشته شده بودند دیروز در غرب لیبی کشف شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه انگلیسی گاردین خواستار عفو ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شدند. در پی جانباختن دختر 16 ساله هندی که هفته گذشته مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود، اعتراض‌ها در کلکته اوج گرفته است. با تشدید درگیری‌ها در سودان جنوبی، نمایندگان دولت و شورشیان مذاکرات خود را که قرار بود دیروز در اتیوپی آغاز شود، به تعویق انداختند و خبر آخر این که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید چند مورد اختلاف درباره توافقنامه ژنو باقی مانده است که باید در سطوح سیاسی بررسی شود. خانم کریمی،
سرخط خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدیم و ما در بخش دوم صبحانه با خبر همکارانم این گزارش ها را برای شما تدارک دیدن. موج سرما در ایران، کمبود گاز هم مشکل ساز شده است. نامه سرگشاده صادق زیبا کلام به حسن روحانی و بررسی مهمترین گزارش های روزنامه های عرب زبان. سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که از جمعه 13 حداقل دمای 24 استان ایران به کمتر از 0 درجه میرسد. آخرین خبرها از موج سرمای بی سابقه در ایران در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از احمد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از ادامه بارش برف تا هفته آینده خبر داده و افزوده که از روز جمعه 13 دی ماه حداقل دمای 24 استان کشور به زیر 0 می رود. به گفته آقای وظیفه، روز جمعه استانهای چهارمحال و بختیاری با 14 درجه زیر 0، زنجان با 10 درجه زیر 0، آذربایجان غربی و شرقی و کهگیلویه و بویراحمد با 9 درجه زیر 0 و اردبیل با 7 درجه سردترین استانهای کشور خواهند بود و هوای استان تهران هم به حداقل 4 درجه زیر 0 خواهد رسید. در این حال حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، روز جمعه خبرگزاری فارس گفت که از 10 دی ماه 14 استان آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قم، لرستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان دچار برف و کولاک شدند. آقای درخشان افزوده که در 3 روز گذشته امدادگران 4200 نفر را که در این 14 استان در نقاط برفی گیر افتاده بودند نجات دادند. به گفته این مقام سازمان امداد و نجات هلال احمر در مناطق صعب العبور این 14 استان 953 دستگاه خودرو به کمک تجهیزات امدادی از برف بیرون کشیده شدند و 536 تن در این استانها در مساجد و مدارس بین راهی اسکان داده شدند. سرما در حالی شمار بالایی از استانهای ایران را فرا گرفته که مسئولان در ایران از کمبود گاز خبر دادند. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران 11 دی ماه از افزایش گاز مصرفی خانگی خبر داد و افزود که به همین دلیل گاز جایگاه های CNG قطع شده است. قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم 6 دی ماه اعلام کرد که کشور با کمبود گاز مواجه است و ضمناً تأکید کرد که مصرف گاز در ایران گسترش وسیعی داشته است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران درنامه سرگشاده به حسن روحانی از سخنان او درباره 9 دی انتقاد کرده و گفته سخنانش هرچقدر برای اصولگرایان دلنواز و دلخواه بود، اما بسیاری از افرادی را که به او رأی دادند دل سرد و ناامید کرد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حمایت حسن روحانی رئیس جمهور ایران از راهپیمایی 4 سال پیش حامیان آیت الله خامنه ای در 9 دی ماه سال 88 با انتقاد صادق زیبا کلام استاد دانشگاه روبرو شد. حسن روحانی راهپیمایی 9 دی ماه را پاسخ قاطع مردم به معاندین و ضد انقلاب خوانده بود. صادق زیبا کلام که از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود، در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نوشته اصولگرایان که همه تریبون‌های رسمی کشور را در دارند بیش از 4 سال و نیم شبانه روز هر اتهام و جرم و تهمت و هر افترا و نسبتی را به معترضان نتایج انتخابات 22 خرداد 88 نسبت دادند. به تعبیر آقای زیبا کلام، خودشان بریدند، خودشان دوختند، خودشان قواره کردند، دریغ از آن که حتی یک بار به معترضان اجازه دهند آنان هم روایت خودشان را بگویند. مرتضی کاظمیان روزنامه نگار سیاسی ساکن پاریس با اشاره به گفته های حسن روحانی درباره 9 دی ماه میگوید ممکن است این گونه سخنان موجب شود رئیس جمهور بخشی از بدنه اجتماعی حامی خود را از دست بدهد.
به نظر می رسد متاسفانه دولت روحانی متاثر از این فشار غالب تمامیت خواهان برای اینکه تاکید کنند که چیزی تغییر نکرده، حالا به نوعی امتیاز داره میده به حامیان کودتای انتخاباتی 88 و اصرار داره که صف خودش رو از صف جامعه سبز جدا کنه. ممکن هست آقای روحانی بخش مهمی از بدنه اجتماعی حامی خودش رو از دست بده به تدریج و بیش از پیش در ساختار سیاسی قدرت منزوی و به حال بدون قدرت و منفعل بشه.
صادق زیبا کلام در ادامه نامه خود از رئیس جمهور ایران پرسیده اگر مردم این طوفان تبلیغاتی 4 ساله را علیه فتنه و فتنه‌گران باور کرده بودند، 7 ماه پیش سعید جلیلی 4 میلیون و حسن روحانی قریب به 19 میلیون رأی آورده بود. نامه انتقادآمیز این استاد دانشگاه به رئیس جمهور در حالی است که بخشی از اصولگرایان از سخنان حسن روحانی درباره 9 دی ماه تشکر کردند. هرچند چندی قبل حمید رسایی نماینده منتقد و اصولگرا گفته بود دولت حسن روحانی وامدار 9 دی ماه است.
دولت 11 به 9 دی بدهکاره، نه به پدرخوانده ها و کسانی که در جریان فتنه بودند. شاید خودش این توجه نداشته باشه. ما میخوایم این توجه رو بدیم، بگیم آقای روحانی تو به روز 9 دی بدهکاری اگر الان رئیس جمهوری، چون تو 9 دی ما وایسادیم، فوش خوردیم، تندرو گفتن، بی‌عقل گفتن، افراطی گفتن، به رهبرمون مرگ بر اصل ولایت‌فقیه گفتن، ولی ما وایسادیم. برای ما تفاوتی بین 11 میلیون رأی بیشتر یا 350,000 رأی بیشتر نداشت.
صادق زیبا کلام در نامه خود از رئیس جمهور ایران پرسیده نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره بازداشت 3 ساله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اتهامات بدون محاکمه آنان از جمله مفسد و محارب و باغی و طاغی که به آنان نسبت میدهند چیست؟ این استاد دانشگاه در پایان از حسن روحانی خواسته همچنان پیگیر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی باشد.
فرهنگی امروز رو با نمایشگاهی با عنوان سایه‌های عدن آغاز می‌کنیم همراه با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم که هر جا که هستند جمعه بسیار خوب و خوش و شادمانی داشته باشند. سایه های عدن همونطور که شما گفتید نمایشگاهی است که امروز بعد از ظهر افتتاح میشه. باغ عدن خب به ما همیشه شنیدیم که تمثیلی است یا اشاره‌ای است به بهشت، جایی که آدمی در او خوشبخت هست و طبیعت در او زیباست. سایه های عدن عنوان نمایشگاه خانم آزاده رزاق دوست است. در گالری اثر امروز افتتاح میشه و 15 تابلو رنگ روغن روی بوم و تعدادی نقاشی روی مقوا ارائه شده و از اسم نمایشگاه هم پیداست که بیننده در انتظار چه باید باشه. گیاهان، برگ‌ها و گل‌های زیبا که در عین حال در ترکیب رنگ‌هایی که بر تابلوها هست قرار است که پایداری هستی، آفرینش بکر، روشنایی و شکفتگی رو نشون بدن. این نمایشگاه تا دوم بهمن ماه ادامه دارد.
و آقای سرکوی، سومین جشنواره عکس ایران فردا هم فردا روز شنبه افتتاح خواهد شد. در مورد این جشنواره چه اطلاعات بیشتری دارید؟
خب می‌دونیم که این جشنواره با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود. با موضوعش هم امسال آزاد طبیعت زیبای ایران بوده. قرار بوده که عکس‌ها راجب طبیعت زیبای ایران باشه. نمایشگاه در مؤسسه فرهنگی و هنری سبا وابسته به فرهنگستان و هنر افتتاح خواهد شد در بخش طبیعت، در بخش مردم و طبیعت، و قرار است به تعدادی از عکاسان هم جایزه بدن. حالا باید ببینیم نمایشگاه وقتی افتتاح شد ببینیم که طبیعت ایران از نگاه دوربین جوانان عکاس تا چه حد زیباست و تا چه حد کمک میکنه به خلق اثر هنری.
و اگر موافق باشید از پرده‌های زیبای نقاشی و قاب‌های عکس به صحنه زنده تئاتر بریم. از نمایش‌های تازه چه خبر؟
خب می‌دونیم که بازار نمایش‌های کمدی رواج داره. نمایش کمدی شمعدانی‌ها به کارگردانی ایوب آقاخانی از 13 بهمن ماه در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو خود آقاخانی نوشته و گروه تئاتر پوشه اجرا می‌کنه. نمایش یک نمایش کمدی است با رنگ و بوی فضای ایران که سعی می‌کنه که مشکلات یک خانواده‌ای رو نشون بده که این خانواده دچار مشکلاتی هستند که اغلب خانواده‌های طبقه متوسط ایران با اون در شرایط دوچار هستند و بعد مسئله مهاجرت از کشور مطرح میشه و آسیب هایی که مهاجرت ناخواسته به این خانواده میزنه. نمایشنامه میخواد اینا رو نشون بده و ببینیم که تا چه حد تونسته اینها رو دراماتیزه بکنه.
آقای سرگویی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری تا این بار به بررسی رسانه‌های عرب زبان منطقه بپردازیم. آقای جزائری، وزیر خارجه لبنان اعلام کرده که مقامات ایرانی خواستار مشارکت در بازجویی از سرکرده گروه تروریستی عبدالله عزام شدند. آیا رسانه‌های عرب زبان هم به این موضوع پرداختند؟
بله، روزنامه‌های لبنانی البته با اینکه بخش اول و خبرهای اولشون مربوط به انفجار دیروز بیروت بود، اما به این خبر هم به طور مفصل پرداختن. روزنامه النهار هم نقل کرده از عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان درخواست ایران رو که گفته خواستار شرکت در تحقیقات صورت گرفته از ماجد الماجد سرکرده گروه عبدالله عزام شده، گروهی که مسئولیت حمله انتحاری به سفارت ایران در گذشته رو بر عهده گرفت. آقای منصور گفته پرونده آقای ماجد به چند کشور ارتباط داره، لبنان، سوریه، مصر، اردن و ایران و همچنین تحت پیگرد امریکا است و گفت درباره تحویل ماجد الماجد به یکی از این کشورها گفت اگر توافق نامه‌ای وجود داشته باشه میان دو کشور مبنی بر تحویل متهمان امنیتی این اقدام صورت میگیره و اگر نباشه نه، و گفته درخواست ایران تحویل مقام‌های امنیتی و قضایی داده شده. روزنامه از سفیر مصاحبه‌ای رو منعکس کرده با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت که گفته از بعد از انفجار و آغاز تحقیقات توافق صورت گرفته بود با مقام‌های لبنانی مبنی بر مشارکت ایران در تحقیقات صورت گرفته در انفجار و مقامات لبنانی هم اون زمان موافقت کرده بودند و الان در انتظار هستیم که موافقت بکنن با درخواست ایران برای شرکت در تحقیقات از ماجد الماجد.
اما آقای جزیری، برای ما بگید که رسانه‌های عرب زبان چطوری درگیری‌های اخیر در عراق رو پوشش دادن؟
روزنامه الشرق الاوسط چند گزارش در این باره داشته، یکی درباره وضعیت کنونی که به نقل از مقام‌های امنیتی در وزارت کشور عراق گفته نیمی از شهر فلوجه و همچنین بخش‌های از شهر رمادی مرکز استان انبار در دست نیروهای مرتبط با القاعده و گروه دولت اسلامی عراق و شام هستند. فلوجه البته نیم دیگریش در دست افراد مسلح عشایر هست. به بازگشت نیروهای ارتش به انبار پرداخت روزنامه الشرق الاوسط و گویا زمینه‌های فراهم شده برای متحد شدن نیروهای ارتش با افراد مسلح عشایر، چون اینها قبلا رو در روی هم بودند بعد از پایان دادن به تحصن معترضان سنی در انبار، اما زمینه‌های وجود داره برای اتحادشون در مبارزه با نیروهای مرتبط با القاعده که وارد شهرها شدند.
و اما آقای جزائری، بحرین اعلام کرده که شماری از افرادی که در این کشور قصد خرابکاری داشتند در ایران آموزش دیدند. کدوم روزنامه عرب زبان به این موضوع پرداخته؟
روزنامه بحرینی الوسط به این موضوع پرداخته. به نقل از اسامه العوفی، رئیس دادستانی عمومی بحرین، آقای العوفی گفته که فردی به نام علی الموسوی که بحرینی هست در ایران اقدام به آموزش نیروهای بحرینی یا معترضان بحرینی به قول آقای العوفی میکرده با کمک نیروهای سپاه پاسداران ایران و همچنین جمع‌آوری کمک برای اعمال خرابکارانه در بحرین، البته بر پای تعبیر خودش، و گفته اینها قصد داشتن هفته گذشته یک محموله اصلی از راه دریا وارد بحرین بکنن که دستگیر شدن. دو تن از نیروهایی که عضو بودن در گروه آقای الموسوی جزو دستگیر شدگان هستند و اعتراف کردن به اینکه مرتبط بودن و در ایران آموزش دیدن توسط نیروهای سپاه پاسداران، اما خب هنوز موضع ایران در قبال این گزارش اتخاذ نکرده.
آقای جزائری، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
ممنون از شما.
از نقص فنی که در هنگام مصاحبه من با ایلیا جزائری پیش اومد عذرخواهی میکنم. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با بردیا افشین و دنیای موسیقی.
سلام، جمعه است. طبق معمول اغلب آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین اتفاق های هفت روز گذشته موسیقی ایران. بدون شک مهمترین اتفاق این هفته که ناخوشایندترین هم بود در گذشته حسین یوسف زمانیه. همون جوری که دیروز هم گفتم، سه شنبه این هفته این هنرمند به نام موسیقی ایرانی تو 80 سالگی از دنیا رفت. حالا باید توضیح بدم که فردا صبح از ساعت 9:30 پیکر حسین یوسف زمانی از جلوی تالار وحدت تهران به سوی بهشت زهرا همراهی میشه و بعد هم در قطعه هنرمندان به خاک سپرده میشه. این که میشنویم قطعه دختر بویر احمدی، اثری با اجرای ویولون حسین یوسف زمانی و پیانوی هومن خلعتبری. این آهنگ تو میانه های دهه 70 خورشیدی ضبط شده. هومن خلعتبری این آهنگ رو به تازگی به یاد یوسف زمانی تو صفحه فیسبوکش به اشتراک گذاشته. آذرماه وقتی داریوش مهرجویی فیلمساز برجسته ایرانی تو مراسم یادبود خواهر درگذشته‌اش به وضعیت هوای تهران انتقاد کرد، شاید یک سرفصل تازه‌ای رو رقم زد. نه فقط یادآوری کرد که همیشه حرف‌های هنرمندان میتونه تو ابعاد وسیعی تو جامعه تأثیرگذار باشه، این موضوع رو مطرح کرد که هنرمندان به مسائل محیط زیست میتونن حساس باشن و حساسیت دیگران رو هم برانگیخته کنند. حالا به تازگی تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی هم درباره بحران‌های محیط زیستی ایران هشدار جدی دادند. هنرمندانی از نسل‌های مختلف و فعال تو سبک‌های متفاوت هنری. البته این اتفاق بعد از این افتاده که عده‌ای از اهالی فرهنگ و هنر ایران فراخوانی رو منتشر کردن، نگرانی‌های خودشون رو تو این نامه از وضعیت موجود محیط زیست در ایران ابراز کردن و درباره ضرورت اقدام‌های فوری حرف زدند. اونها میخوان تو قدم اول سهم خودشون رو از یارانه‌های نقدی به حمایت از محیط زیست اختصاص بدند. بعد از انتشار این فراخوان با امضای اهالی فرهنگ و هنر ایران، چند هنرمند برجسته موسیقی درباره وضعیت محیط زیست به صورت جداگانه حرف زدند، از جمله فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر و آهنگساز مطرح ایرانی تو مصاحبه بلند بالا با شرق درباره حق و مسئولیت‌های شهروندی در ارتباط با محیط زیست صحبت کرده و گفته مثلا چطور میشه نسبت به هوای آلوده‌ای که تنفس می‌کنیم بی تفاوت بود. فرهاد فخرالدینی گفته مسائل محیط زیستی همیشه دغدغه‌اش بوده. رضا صادقی خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ از نسل جوان‌تر، او هم یادداشتی رو منتشر کرده. این هنرمند که بارها نشون داده نسبت به مسائل اجتماعی حساسه، از مسئولان خواسته تا تدبیر کنند، چرا که به عقیدش کمترین حق مردم سرزمینش نفس کشیدنه. اما محمد رضا شجریان خواننده برجسته آوازهای ایرانی در روزنامه اعتماد یادداشتی بسیار خوندنی رو منتشر کرده. اونجور که شجریان نوشته این یادداشت از سر خشم و درده. او با یادآوری دهمین سال روز زلزله بم به فاجعه های طبیعی و زیست محیطی در ایران اشاره کرده و گفته به نظر میاد فراموش کرده ایم چگونه تو سرزمین زلزله خیز و کم آب باید زیست و به محیط زیست و طبیعی احترام گذاشت. این یاد داشته کوتاه خوندنی تو فضای اینترنتی واکنش های زیادی رو برانگیخته و توجه های زیادی رو جلب کرده. قسمت‌های کوتاه از قطعه بوی باران رو تو اول برنامه شنیدیم، اما دوست دارم امروز اون رو در آخر برنامه به صورتی کامل‌تر گوش بدیم، به یاد حسین یوسف زمانی سازنده اثر که همونجوری که گفتم تو این هفته درگذشته، و به یاد محمد رضا شجریان خواننده این تصنیف که چند ثانیه پیش درباره یادداشتش حرف زدم، یادداشتی درباره فراموشی ما در قبال حفظ طبیعت و محیط زیست در ایران. بوی باران بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته شده که در اون شاعر طبیعت رو در آستانه بهار به زیبایی تصویر میکنه، از جمله آسمان آبی و ابر سپید و نغمه شوق پرستوهای مست. با هم گوش میدیم بوی باران با آواز محمد رضا شجریان، ساخته ای از حسین یوسف زمانی، هنرمند برجسته ایرانی، آهنگساز و نوازنده ویولون.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باران، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مز، نرم نرمک میرسد اینک بهار، میرسد اینک بهار، خوش به حال
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.
دیگری از من اگر مستم نسازم.